درس خارج فقه استاد شمزنده‌دار، دوشنبه 29 شهریور ماه 95، جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. سیما بقیت الله فی الارعین ارواح نافدا تعجل الله تعالی فرجب الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. در آستانه عید بسیار بزرگ قدیر خم هستیم، عید اکمال دین و اتمام نعمت، و واقعی که خدای متعال به رسول گرامی فرمود اگر اقدام بین امر نکنی فما بلغت رسالته. این سه امر که قرآنی است، اکمال دین، اتمام نعمت و ما بلغت رسالته، کاشف از عظمت این رخداد بسیار مهم است. و مشکل جهان اسلام همین است که این حقیقت روشن برای بسیاری از افراد در حاله های ابهام و عدم تبیین قرار گرفته متاسفانه. خدای متعال همه ما رو از شیعیان و موالیان راستین مولا امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش قرار دهد و همه ما رو جزء سربازان فداکار و جان بر کف ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش و شعاعی که این ولایت الهیه در طول اعصار و قرون و خصوص در زمان غیبت دارد. این صلوات خاصه مولا امیرالمؤمنین رو خدمتشون تقدیم میکنیم و با اجازه ایشون درس رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و لعما نسب له من الاولین و الاخرین و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اوصیار انبیائک یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد. حدیث دیگری که به او استدلال می شود برای اثبات اشتراط وجوب امر معروف و نهی از منکر و علم به معروف و منکر، این حدیثی است که از کنز العمان نقل شده. عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر حتی تکون عالما و تعلم ما تأمر به. فرمود که امر و معروف و نکن و نهی از منکر ننما تا اینکه عالم باشی و بدانی که به چه چیزی داره امر میکنه. تعم و تعلم ما تأمر به، اون چیزی که امر بهش میکنی عالم به او باشی. نسبت ما تنها ان رو دیگه نفرموده، از باب اینکه روشنه و اون عالمان هم دیگه اطلاق داره و معلومه که یعنی هر دو رو باید بدونه. تقریب استدلال به این حدیث شریف روشنه، اشکالاتش هم از ما قدمنا واضحه. خب عرض کردیم که این تعبیر اعم از اشتراط وجوب هست، این دلالت نمی کنه که وجوب مشروط به علم هست، بلکه اگر واجب هم مشروط باشه و وجوب مشروط نباشه با صحیح گفته بشه لا تأمر بالمعروف و لا تنهى عن المنکر، مثل این که میگه لا تصلی حتی تکون متوضعا متطهرا، لا تصلی الا حتی تکون مستقبلا للقبله و بقیه شرایطی که شرایط واجبه نه وجوبه. اینجا هم ممکنه وجوب مطلق باشه، در این حال چون واجب مشروطه حضرت بفرماین که لا تعمر الا بعد از اونجا بدانی که اون چیزی که عمل داره بهش میکنی واجب هست یا معروف هست یا چیزی که نهی میکنی بدانی منکر هست و حرام هست. بنابراین این اعمه و با اشتراط وجوب هم سازگاره، اگر نگیم ظاهر در اشتراط ببخشید اشتراط واجب، اگر نگیم ظاهر در اشتراط واجب. علاوه بر این که قبلا عرض کردیم در این موارد احتمال حرمت نفسی هم داده می شود که اصلا ارشاد نباشه به شرطیت لال الوجوب و لال الواجب، بلکه چون امر به چیزی که انسان نمیدونه معروفه یا منکره خود این مقصد انگیزه، خود این یه امر مقصد داریست، اقراء به جهل ازش لازم میاد، نقض غرض ازش لازم میاد، ممکنه محرم باشه اصلا. این اولا. ثانیا این روایت مرسل است، اونم مرسلش از عامه است و سند ما اصلا نمیدونیم تا ابن عمر، که حالا ابن عمر فرض کنید ثقه باشه، ولی تا او سند مجهوله و بنابراین اعتماد به این روایت نمیتوان نمود. این تمام روایاتی بود که در این باب به استدلال شده بود یا میتوان استدلال کرد و تحصل من جمعی مذکرنا که برای اثبات اشتراط وجوب به علم، به علم به معروف و منکر دلیل روایی پیدا نشد. دلیل دوم، دلیل دوم برای این اشتراط لا خلاف یا اجماع است. خب صاحب جواهر رضوان الله علیه ابتداعا این لا خلاف رو از منتهای علامه نقل می فرماید کما ان المنتها و بعد در آخر کلام در وسط های سخنشون خودشون هم ادعای لا خلاف می فرماید و به این نتیجه می رسن خودشون هم لا خلاف کما طرف بهی منتها هم. بنابراین دو بزرگ ادعای لا خلاف کردن، یکی علامه قدس سره که علامه لسان القدما و مطلع به کلمات کلام ایشون مهمه، و یکی صاحب جواهر قدس سره ما که ایشون هم متضلع در کلمات و اطلاع از اقوال است. خب آیا می توانیم به این ادعا استناد و اعتماد کنیم؟ قهرن معلومه که نه. چرا؟ برای اینکه اولا در مسئله وجوه عدیده هست، همین روایاتی که خوندیم که بسیار به این روایات استدلال کردم، یا وجوهی که بعد میگوییم. خب ممکنه اگه واقعا اجماعی در کار باشه و اتفاقی در کار باشه این هر طایفه به بخشی از این ادله تمسک کرده باشه و اینجا از اون جایی نیستش که چون وجوه متعدده نمیتونیم بگیم مثلا تمام علما من السلف الی الخلف به یه وجه واحدی تمسک کردن، بعد بگیم مگه میشه همه اینا در این وجه واحد اشتباه کرده باشه. اگر یک مدرک باشه باز اونجا جای این هست که گفته بشه این مدرک واحد همه درش اشتباه کرده باشن خیلی مستبعد. اما وقتی مدارک متعدده هست، حتی اتفاق فهم ها و آرا و استدلال ها بر نقطه واحد هم اعراض نمیشه، فلذات سستیش بیشتر میشه. ممکنه یه عده‌ای به این دلیل تمسک کنن و توجه به اشکالش نکنن، یه عده دیگه اصلا به این گفتن این اشکال داره، به این نمیشه استدلال کرد، به یه چیز دیگه استدلال کرد. یه عده دیگه به هیچ کدوم از این دو تا استدلال نکنن، گفتن مناقشه داره، به یه امر دیگری استدلال کرد. بنابراین اتفاق استدلال حتی در این موارد چون مدارک متعدده ای وجود داره و میبینیم در کلمات فقها که بعضی به اون وجه استدلال کردن، بعضی به اون وجه، بعضی به اون وجه، بنابراین اتفاق بر استناد به یک امر هم دیده نمیشه اینجا. پس اینجور اجماعات مدرکی امرش اوهن است از اجماعات مدرکی که فقط یک مدرک در مسئله بیشتر احتمال داده نمیشه. اونجا هم اشکال میکنن فکیفه به اینجایی که مدارک متعدده و اتفاق بر یک مدرک نیست. خب اینجا دیگه لامصب، چون 100 نفر اونجا اشتباه کرده باشن اون مدرک رو اشتباه کردن، 100 نفر اونجا، 100 نفر اینجا، 100 نفر اونجا، این دیگه از نظر حساب احتمالات یه چیز بعیدی نیست، بنابراین برای ما جنس پیدا نمیشه. هذا اول. ثانیا، صغرای این مسئله محل کلام این که اجماع فقها داشته باشی، همه فقها مسئله امر معروف و نهی از منکر مطرح نکردن تا اینکه ما فتاوای اونها رو بدونیم. خود صاحب جواهر قدس سره رو که آدم متتبعی است، قول 4-5 نفر از فقها رو ذکر فرموده، دیگه کلمات امر رو ذکر. شیخ طوسی اصلا اینجا کلامش نبود، سید مرتضی کلامش نبود، شیخ مفید کلامش نبود. بعضی حالا یاد عبارت شو دارید شما؟ بخونید اون عبارت شو. ما عبارت اول عبارت میشه کما جواهر رو دارید. خب ببینید، کما سر رو از هلی شروع کرده، کما سر رو به هلی ابن ادریسه، از شیخ طوسی نیست، صدوق نیست، مفید نیست، سید مرتضی نیست، از قدما ابن عقیل نیست، ابن جنید نیست، از اونا که اصلا اون طبقه ها اصلا نیست، ابن حمزه نیست، ابن براج نیست، ببینید اون طبقه ها اصلا نیست. پس آمده از ابن ادریس، بعد اومده دیگه فاضل علامه، بعد اومده شهید، این اواخر. پس اصلا از اون قدمای اصحاب صاحب جواهری که متتبع است و مقید است، اصلا از اونا مطلبی نقل نفرموده. پس بنابراین کلمات همین که این چند تا رو دیده فرموده که لا خلاف بود، یا مثلا در این کلمات هم خلافی نقل نشده، در این کلمات که مراجعه حالا همیشه این بزرگانی که نامشون برده اینا هم خلافی نقل نکرده. خب این نقل عدم الخلاف و عدم نقل خلاف ممکنه به خاطر این باشه که مطلب نکرده. اتفاق و لا خلاف در اونجا مفیدی مطرح کرده باشن، به مسئله توجه کرده باشن، فتوایی به وفاق داده باشن، همه یه جور فتوا داده باشن، و الا عدم تعرض اینا که، و اینجا این چنینیه. پس بنابراین از راه لا خلاف و اجماع هم نمیشه این مسئله رو اثبات کرد، و اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر رو مطلقا واجب میکنه، سوا اینکه عالم باشه شخص یا نباشه، نمیشه به این اجماع دست از عموم اطلاق برداشت و او تقلید کرد. بله، این لا خلاف اگر مقصود همین باشه، یعنی لا خلافی که طریق است به تحصیل اجماع، خیلی خوب، لا خلافی که اعم باشه از این که چون سالبه به انتفاع موضوعه، چون مطرح نکردم خلافی هم وجود نداره، چون بحث نکردم اون دیگه اصلا وجود نداره. دلیل سوم، دلیل سوم بله اون حالا میگم اون اولا ایشون که نقل نکرده اینها رو، بعدم عبارات اونها چون داره برای اینکه امنیت اصلی پیدا بشه اینا، ممکنه که جهتشون این باشه که جهت دیگری باشه، نه اینکه مشروط هست. دلیل سوم، دلیل سوم این هست که اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر که هم که بگیم امر به معروف واجب است، چه شخص عالم به معروف باشه چه نباشه، و نهی از منکر هم واجبه چه شخص عالم به منکر باشه چه نباشه، این مستلزم تحقق سیره است از متدینین و تعلم جمیع احکام یا لااقل جل احکام. پس اطلاق حکم و عدم اشتراط یک لازمه داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که همه متدینین که میخوان امتثال امر خدای متعال بکنن که خدا فرموده، به هر معروفی شما باید امر بکنید و از هر منکری باید نهی بکنید، چه آگاهی داشته باشید به اون معروف چه نداشته باشید. خب لازمه این که یه همچه امر مطلقی باشه چیه؟ این که همه باید برن احکام الهی رو یاد بگیرن، باید کل احکام یا جالا اقل جل احکام که در خارج مورد ابتلاع هست من طهارت الهدیم همه شد باید یاد بگیرن دیگه، چون میخوان هم بکنن نه بکنن، همه احکام شفعه رو باید بلدش، چون معاملات اینجوری انجام میشه یه وقت نکنه کسی تارک معروفش بشه یا منکری انجام بده، همه احکام اجاره رو بلد باشه، همه احکام بیع رو بلد باشه، همه احکام خیارات رو بلد باشه، همه احکام ارث رو بلد باشه، همه احکام طلاق رو بلد باشه، زهار و ایلا و لعان و اینا رو بلد باشه، همه احکام نکاح رو بلد باشه، همه احکام اقرار رو بلد باشه، همه فقه دیگه. خب انسان که به همش مبتلا نیست یا میاد احتیاط میکنه، ولی باید به هر معروف واقعی امر بکنی بلا شرطه، چه بدونی چه ندونی، هر منکر واقعی که در فقه هست من اولی الی آخره باید نهی ازش بکنی. اگه همچین اطلاقی وجود داشته باشه این یستلزم این که سیره متدینین من زمن الائمه علیهم السلام الی یوم هذا به این باشه که کل فقه یاد بگیرن. و حال این که واضح است عدم این سیره من الفقها ها فضلا عن العوام، فقها هم نادرن که من البد به الالخط همه احکامو استنباط کرده باشه بدون احتیاط میشه حالا برای استنباط اون نادرن، بله یه نوادری پیدا میشن اونم باز نمیشه گفت همه شیخ ونال استاد قارونی قدس سر رو بفرمود تمام فقر رو بشورن من از بر می نویزم. خب حالا این آدم نادری پیدا می شود که اینجوری باشه، شیخ جعفر کاشف الغطایی نقل میکنم مثلا، ولی کدوم فقری هستش که الان تمام فقر بدونه مراجعه کرده باشه استنباط کرده باشه. پس بنابراین وقت عوام بگیم همه باید این کارو بکنن، اگر بود باید به خدمت شما عرض کرد که کل فقه یا جل فقه. پس چون عدم اشتراط و اطلاق وجوب همچین لازمه ای داره که این حقیقت این سیره باید در خارج محقق بشه، و به ما اینکه این سیره محقق نشده است معلوم میشه تلقی اصحاب و متدینین من صدر الاسلام این نبوده که این واجب مشروط و مطلق، وقتی مطلق نشد قرار مشروط خواهد بود، چون امر از این دوتا که خارج نیست، این وجوب اما مطلقون نسبت به علم و اما مشروطون، مطلق بودنش بطله، پس یثبت مشروط بودن. زعم این که این احسن و دلیل بر اشتراطه، ولو در کلمات بزرگان ندیدم به این دلیل استدلال بکنن، با حال این که خیلی روشنی باید به این استدلال میشد، چون اون اطلاق همچین لازمه ای رو داره و این لازمه واضح است که در خارج وجود نداره. بله؟ نه، چون وجوب کفایی شما میدونه همه جو که اینجوری نیستش که اقدام نمی کنن، اونا هم بلد نیستن. باید خیلی وقتا تک شما مثلا فرض کنید میدید که مخصوصا توی محله، توی شهری، توی روستایی فقط این که مردم بلد نیستن، این آقا باید یاد بگیره این کار رو انجام بده. من به کفایی وجود نداره. خب این بیان سوم. بیان چهارم این است که هیچ وقت شما نه نه نه، ما الان قول اول رو داریم بررسی میکنیم که شرط وجوب است، درست؟ شرط قول اول رو داریم بررسی، شرط وجوب است. میگیم وجوب نسبت به علم یا مطلق یا مشروطه، حالت سوم که نداره که، وجوب نه واجب، فعلا قول اوله. میگیم وجوب، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دو حال خارج نیست به حسب عقلی، یا مشروط است یا مشروط نیست، یا مطلق است یا مطلق نیست، درست؟ مطلق بودن و مشروط نبودن باطل شد، پس ثابت میشه مشروط بوده. بله؟ نه نه، اونو نگرفتیم. باید علم داشته باشه قهرن، اون وقتی که وجوبش مشروط شد دیگه، وقتی امر رو نهی میکنه حاصله دیگه. مثل این که میگه وقتی که وجوب صلات مشروط به دلوک شمس بود، قهرن نماز در دلوک شمس خونده میشه دیگه، وقتی که دلوک شمس شده باشه دیگه وجوب وقتی اونجا آمد. بنابراین الان قول اول رو داریم بحث میکنیم که گفتن شرط وجوب. حالا میخواییم استدلال کنیم برای اینکه این شرط وجوب درسته. میگیم چرا؟ میگیم چون اگه شرط وجوب نباشه این تالیف فاسد رو داره، این جهت رو داره. پس شرط وجوب نبودن که باطل شد، نقیزش که شرط وجوب بودن باشه اثبات میشه. بله؟ نه نداره دیگه، شرط واجب که نداره، اون که بعد شرط واجب باشه تالیف فاسد، این تالیف فاسد رو نداره. پس اون قول ثانیه که شرط واجبه، ما قول اول رو داریم بحث میکنیم. شرط وجوب من نمیدونم شرط ما گفتیم بخواییم اثبات با این بگیم شرط واجب است. نه، پس واجب اگر وجوب مشروط نباشد اون تالیف فاسد رو داره، درست؟ چون اگر وجوب مشروط نباشد به همه افراد و آحاد مکلفین داره میگه معروفهای واقعی چه بدونیش چه ندونیش باید امرش بکنه. خب وقتی که اینجور گفت مقدمتا باید داره همه رو بدونه تا امر بکنه، و میگه منکرهای واقعی رو باید نهی ازش بکنی چه بدونی چه ندونی. پس برای اینکه امتثال بکنه باید همه منکرهای واقعی رو بره تعلم بکنه، تا اگر دید کسی داره انجام بده نهی بکنه. پس بنابراین عدم اشتراط وجوب مستلزم این است که سیره بر تعلم جمعی احکام بین مسلمین محقق بشه.
این علم روایت تعالی به معروف مربوطه که نه علم به تمام معروف داشته باشه که بخواد حالا بعدن امر بکنه، اون چیزایی که میخواد امر بکنه علمشو داشته باشه. حالا من همه رو برم از فقه تا دیار بدونم، نه اینطور نباشه، اشتراطش اینجور ثابت بشه.
یعنی اگه خواستی امر بکنی
پس شرط وجوب نشد که آقا جون شرط وجوب رو داریم میگیم، شما داری اشکال به حدیث میکنی، اون استدلال نمیشه کرد. مدعا رو باید توجه بکنی، مدعا اینه فرضا اونجا گفتیم
آقا سیره به این است،
نه آقا از اون که
به مایع امر اینجوری
آقا از گفتیم که اون که داره میگه به مایع امر باید علم داشته باشی، گفتیم این روایت شرط واجب رو داره میگه، موافقا لازم عالی درست فرضا گفتیم به این روایات نمیشه استدلال کرد برای شرط وجوب، درست این روایت رفت کنار. مدعا چیه؟ قول اول چیه؟ میگه آقا میگه اینا شرط وجوبن، یعنی تا علم نداشته باشی اصلا بر شما واجب نیست بگی، هر وقت قضا مرتکی یا به خاطر احتیاجات خودتون علم داشتی اون وقت اگه دیدی کسی انجام نمیده یه معروف رو باید بگی، یا اگه دیدی که منکری رو داره انجام میده باید نهی کنی. اما اگه نا اطلاع نداری لازم نیست بری یاد بگیری که این هر کسی داره این کار رو انجام میده، من باید برم یاد بگیرم این کار حلاله یا حرامه، یا یه چیزی رو داره انجام نمیده برم یاد بگیرم ترک واجب داره میکنه یا نمیکنه تا بیام بهش بگم. اگر شرط وجوب باشه لازم نیست، اما اگر شرط وجوب نباشه چی؟ لازمه دیگه.
خب شرط تلجز هم میزاده
بله؟ اگر شرط وجود تنجز حکم عقله، همینجوری که نمیاد بگی که خب اگر شرط جز رعنش مشروط قرار نداده تنجز پیدا میکنه دیگه، احتیاج نداره به علم شما. میبینه داره یه کاری رو انجام داره میده یا میبینه داره ترک میکنه نه، ولی شارع فرموده هر چی در واقع واجبه من از تو میخوام که عمل بکنی به او، میدونم علمش قطعا میدونه بسیاری از افراد این کارا رو انجام میده، فقه دیگه بالاخره معامله دارن انجام میده، معاملات انقدر چیز داره، اجاره میکنه، صلح میکنه، مضاربه است، چیه نکاح میکنه، طلاق بوده، همین فقه دیگه، میراثه، همینا داره میبینه، حج خب داره میبینه، این کاری که داره از این سر میزنه چه کاری ما باید احکام کنیم؟ جواب اون روزم دادم که شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه نباید، این بحثی که اینجا دارن آقایون این است که در شبهات حکمیه واجب است بره یاد بگیر، شبهات موضوعیش بله نمیدونه، اینجا نشستیم الان تو حیات مسجد اعظم کسی حجاب مراعات کرده یا لازم نبریم نگاه کنیم حجاب مراعات کرده یا، ولی این که اینو باید بدونیم که حجاب در واقع چه خصوص و حدودش چه بدانیم چه ندانیم، این واجب است بر ما که عمل بکنیم به اون یا نه بکنیم. وقتی که
ما
این
کاری می‌کنیم،
نه. و اما به خدمت شما عرض شود که دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که اطلاق وجوب باز شبیه همونه از اما به بیان آخر و با مقدمه دیگری. اینه که اطلاق وجوب لوکانه لبانه، اگر این واجب این وجوب مطلق بود و برگردن همگان میگذاشت که چه بدونی چه ندونی من از تو میخواهم که امر به واجبهای واقعی بکنی و نهی از حرامهای واقعی بکنی یا منکرهای واقعی بکنی، این لبانه و زهره و به ما اینکه لم یوبن محل اختلاف بحث، پس معلوم میشه این واجب مطلق نیست. حالا توضیح من، این نظیر استدلالایی است که مثلا گفتن تکبیرهای صلات، میخوای رکوع بری تکبیر بگی، از سر از رکوع برمیداری تکبیر بگی، سجده میری تکبیر بگی، سر از سجده برمیداری تکبیر بگی، تکبیر 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 که خیلی زیاد، خب در روایات که نگفته لا بأس به ترک تکبیر امره، فرضا بعضی هم قائل به بعضی از ربطان قائل به وجوب شد حتی از معاصره، اما دلیل این که اونجا آقای مشتن از سوک میکنن میگن این بابا نماز یه چیز که هر روز همه مکلفین این همه به اون ابتلا دارن، لوکانه لبانه اگه این وجود بود و باید انجام میشد لبان و زهر، همین که لم یوبن وجود بشه من دو واجب نیست. یا غسل جمعه، اگه غسل جمعه واجب بود بر همگان، وجوب نفسی داشت لبان و زهر، واقعا اینکه اینطوری نیست. حالا اینجا اگر واقعا بر هر آدمی بر هر مکلفی ولو به نحو واجبه که کفایی واجب بود به تمام واجبات واقعی و محرمات واقعی امر و نهی کنن، این مستلزم چی بود؟ این عید حکم شریعت بود که باید همه برن سراغ تعلم احکام یاد بگیرن تا اینکه مقدمتا و بر همه روشن میشد این مسئله که این واجب یه واجب اینجوریه، با حالی که همچی چیزی در ذهنان نیست و پس بنابراین معلوم می شود که همچین وجوبی تلقی از اسلام از شریعت نشده برای مکلفی. من یوم الملی من الیوم الاول، دلیل قبلی این بود که باید سیره بر تعلق باشه، این سیره نیست معلوم میشه اون بود. اینجا این است که به این نکتهش توجه میکنی که خود این وجوب مطلق باید چی میشد؟ یک امر واضحی بود برای همه. این وجوب، این صفت برای وجوبه، این وجوب باید یک امر واضحی بود که این وجوب مطلق است، برگردن ما هست، ما ناچاریم این کار رو بکنیم. اون و اون لازمه اون فعل خارجیشونه، این است که این وصف به خاطر اون لازمه که داره، این وصف این وجوب باید روشن میشد که بله این من از واضحات دین اسلامه، از ضروریات دین اسلامه، از مسلمات دین اسلام، چون یه چیزیست که همچین اقتضایی داره. بله؟ به ارتکاز نه، ارتکاز نیست. و اما سوم، دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که این اطلاق مستلزم عضو حرج و چون مستلزم عضو حرج هست پس بنابراین نمیتونیم بگیم همچنین به مقتضای این که فرموده ما جور لعلن کن فدین من حرج یورید و بکمال یسر ولا یورید و بکمال عسر، پس میفهمیم همچنین وجوب مطلق قرار ندادن. خب چرا مستلزم عذر و حرج است؟ اگه بر ما واجب، یعنی بر همه مکلفین واجب باشه که تمام احکام اسلام باید برن یاد بگیرن مقدمتا، نه اینکه هرچی معروف واقعی هم بکنن هرچی منکر واقعی نه بکنن، خب اجتهادن اگه بخوای یاد بگیری که معلومه چقدر عضو حرج همه، تقلیدنش هم همینجور، این همه مسائل نمازش رو شما نگاه بکنید خودش 4000-5000 مسئله داره، حد اقلش حجش در روایت هست که اگه 40 سال راجع به حج مسئله سوال کنی مسئله داره. یک حرج شدید عجیبیه این مطلق. پس بنابراین چون اطلاق وجود این حرجیون و اثریون لما یستلزمه، نه این که خود امر و نهی به نفسهی حرجی باشه، اما به خاطر مقدماتی که داره حرجی میشه و فرقی نیست بین چیزی که به نفسه ای حرجه یا دارای مقدماتی است که به خاطر اون مقدمات حرجی میشه. خب بنابراین و حرج همچون در اسلام منفیه بالکتاب، مسلم بالکتابش، حالا محل کلام البته قاعده نفی حرج و اینا، ولی معروف بین فقها قاعده نفی حرج قبول داره. خب پس این کاشف است از این که ما همچی وجوبی نداریم. آیا این استدلال تمام یا این استدلال تمام نیست؟ این استدلال دارای دو تا مناقشه است که وقت گذشته انشاءالله برای شنبه رسانه.